بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فصل دوم که مسروق بود، چون سابقه همه خصوصیاتش بحث شد، صحبت مسروق بود. درباره مسروق فرمودن شرط اول این هست که کمتر از یک دینار نباشه. دینار هم عبارت شد از یک مثقال طلای مسکوک به سکه رایج. این توضیحات هم به تفصیل بحث شد و ثابت شد. این نکته آخری که من عرض کردم صاحب جواهر رحمت الله علیه بهش توجه کردن، نکته خوبی بود. خوشبختانه امام در تحریر به شکل یک مسئله مستقل ذکر کردن که فرقی بین طلا و نقره با بقیه اشیا نمی کنه، ولذا اگر طلای غیر مسکوکی رو کسی سرقت بکنه و وزنش به اندازه یه ربع دینار یا حتی بیشتر از ربع دینار باشه، اما قیمتش به اندازه یه ربع دینار مسکوک نباشه، لایقتر. این یک دقتی بود که عرض کردم صاحب جواهر دقت فرمودن، در دیگران نبود. دیدم تو تحریر امام در ضمن یک مسئله مستقل این نکته رو ذکر کردم. نکته خوب جالب توجهی هم هست، چون کسی طلا سرقت کرد، معمولا اگر قیمتش یا مثلا وزنش هم وزن یک ربع دینار باشه، خیلی بعید میاد که بگیم این آیه شریفه شاملش نمیشه. مثلا کسی رفته در طلا فروشی یه علاقو دزدیده، یه گوشواره دزدیده، یه نمونم انگشتر دزدیده و وزنش هم یک ربع دینار هست، وقت بگیم که این لایق‌تر. صاحب جواهر فرمودن لایق‌تر، چون باید قیمتش مساوی باشد با سکه مسکوک. و در زمان ما هم به خصوص که قیمت سکه بالا پایین هم میره و مشخص هم از اینا، برای قضات خیلی تأثیر داره. یعنی باید قیمت یک سکه کامل مسکوک طلا رو که عبارت هست از یک مثقال طلا، حتی سکه اگر وزنش کمتر از مثقال باشه، مطابق بحثایی که گفتیم کافی نیست. این سکه طلای مضروب و وزن یک مثقال کامل یا خود همون سکه یک رو به سکه یا قیمتش معادل با یک رو به سکه مسکوک باشه. اما اگر طلا و فرق میره طلا و طلا نمی کنه، ولذا محقق گفته بودن که تاامن کان و فاکهتن و غیرزاله که بحث شد. دیگه از اون بحث بر نگردیم. در اون بحث خوشبختانه جزئیات هم بحث شد. شرط دوم مسروق این است که محرز باشد یا در حرز باشد. عبارت مرموم محقق بر شرایط اینه که زمن شرطهی ان یکونه محرزن به قفلن او قلقن، بله به قفلن او قلقن عبارت اصلیشون، عبارت محقق اینه و من شرطهی ان یکون محرزن به قفلن او قلقن او دفنن و قیل کل موضعن لیس لغیر مالکهی الدخول الیه الا به اذنه. یعنی حرز هر جایی که غیر مالکش بدون اذن مالکش نمیتونه وارد شه، اونجا حرزه، که حالا اینو بعد بحث میکنیم. حالا پس شرط دوم مسروق این است که باید در حرز باشه. حالا حرزش قفل باشه یا قلق یعنی بستن، بسته باشه یا دفن کرده باشه. هر یک از اینها حرف داره، بحث داره. اولا دلیل کلی مسئله چیه؟ که چرا باید مسروق در حرز باشه تا این که قطع شاملش بشه و آیه شاملش بشه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش روایاتیست در با که اگر اجازه بدید من اول این دوست روایت رو بخونیم و خود خوندن متن روایت و نکاتی که در روایت هست میتونه به بحث خیلی کمک بکنه، در جزئیات بحث خیلی کمک کرد. باب 18 از ابواب حد سرقت در وسائل صحیحه با روایت اولش صحیحه ابی بصیر هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب و ابی ایوب انصاری است دیگه عن ابی بصیر. ملاحظه میکنید صحیح هست؟ خب همه آقایان گفتن صحیح هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، ان قوم استصحبوا فی سفر، استصحاب یعنی طلب همراهی کردن، فی سفر رفقا یعنی عده‌ای میخواستن برن مسافرت، چند نفر یه گفتن اجازه بده ما با شما باشیم، یعنی تو قافله شما باشیم، استصحبوا یعنی طلب مصاحبت کردن در سفر رفقایی، یعنی یه قافله رفقای بودن، عده بودن، خواستن برن مسافرت، اینا گفتن اجازه بدید که ما هم با همراه شما باشیم. سألت عن قوم استصحبوا فی سفر رفقا فسرق بعضهم متاع بعض، در یه چنین سفری بعضیشون سرقت کردن متاع بعض دیگر رو. حضرت فرمودن فقالا هازا خائن لا یقتل، این سارق آیه شریفه شاملش نمیشه، این خائن هست و لا یقتل. چرا؟ برای اینکه در یک قافله همه با هم بودن، لا یقتل ولکن یتبع به سرقتهی به خیانتهی، اما البته باید دنبال کنن سرقت کرده، خیانت کرده، ضمانت داره ازش بگیرن، مثلا مجازاتش بکنن، ولی دستش رو نباید قطع کنن. قیل له، به حضرت صادق عصد و حضرت باقر علیه السلام عصد شد که فعل سرق من ابیه، اگر از پدرش سرقت کرده باشه. قال لا یخته لعن ابن الرجل لا یخجب عن الدخول الى منزل ابیه، پسر خونه پدرش میخواد بره که دیگه اجازه نمیگیره، خونه پدر مثل خونه خودش میمونه و جایی که لا یحجب یعنی منعش نمیکنن از ورود و راحت میتونه بره بیا، بنابراین اگر پسری از پدر سرقت کرد این لا یحجب. و کذالک ان اخذ من منزل اخیه و اخته، همینطور اگر از خانه خواهرش یا برادرش سرقت کرد بازم لا یقتل، دستشو قطع نمی کنن، البته ضمانت و ایناش به جای خودشه. چرا؟ امکان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول، برای اینکه باز خواهر برادر خونه هم دیگه میخوان برن، به اصطلاح اجازه نمیخواد، ممنوع نیستن از ورود، مثل غریبه نباید اجازه بگیره، خواهر برادر محرم هم مثلا اجازه ورود نباید بگیرن. هذا خائن، این خائن هست و دستش قطع نمیشه. این تا اینجای روایت. خب این روایت چه دلالتی داره بر مطلب؟ هیچ دلالتی نداره. حالا مرحوم صاحب رسائل نقل کردن که در بابی که لا یقطع الا من سرق من حرزن، اما یه نکته ای مرحوم آتورا خونساری در مدارک دارم قابل توجهه و دیدم نه جواهر توجه داشتن، نه شهید در مسالک توجه داشتن، نه آقای اصطلاح لنکرانی توی شرح تحریر، این دوستا کتابی که معمولا من نگاه میکنم هیچ کدوم توجه به این نکته نداشتن. مرحوم آتورا خونساری این نکته رو دارم، میگن که حیث لا یستفزینی، حیث لا یستفصل، یعنی این آقایی که از امام صادق پرسید که اینجا تو هنچه قافله سرقت شده، امام سوال نکردن که سارق از کجا سرقت کرده، چجوری سرقت کرده، آیا محل سرقتش هرز بوده یا هرز نبوده، بسته بوده یا بسته نبوده، وقت بعد میگن که چون در قدیم خورجین در حقیقت توی سفرها خورجین میذاشتن روی حالا یا حمار یا شتر یا هرچی، خورجین همون چیزیست که اساسیش رو توش میذارن دیگه، حالا ظاهران هم عربی هست که ایشون هم نوردن، یا عربی هم اگر نیست که همین کلمه خورجین آوردن. ایشون میگن که خب از این روایت که استفسار نکرده، اگر این سارق از خورجینی سرقت کرده باشه که کان مشدود الرأس یا کان مغفل الرأس، خورجین هم معمولا اساس اینا که توش میذارن بالاشو میبندن، یا مثلا حتی قفل ممکنه بشده باشن. یا این روایت سوال نکرده که تو این قافله این سارق که از رفقا سرقت کرده، از اون جایی که سرقت کرده هرز بوده یا هرز نبوده. ظاهرش اینه که چون استفسار نشده، یعنی حضرت تفصیل نپرسیدن که سارق از کجا سرقت کرده، آیا محل سرقتش هرز داشت بوده یا نبوده، پس نتیجه اینه که اگر از یک خورجینی که اون خورجین کانه مشدود و رأس یا کانه مقفل و رأس نباید قطع بشه، این روایت صریحا معناش میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه حضرت به طور کلی فرمودن که هذا خان لا یختر. این نکته دقیقیه که آیت الله خنساری بهش توجه دارن. بعد میگن نتیجتا این روایت میفهمونه که هرز مهم نیست، اون چه که مهمه اذن در تصرف در محل مهمه. اینجا خیلی گرم نیست یا من خیلی گرمه؟ اینجا خیلی گرمه، خدا یا در رو باز کنید یا مثلا اصلا خاموش کنم. بله من گفتم حالا ممکن آقایون سردشون باشه، من اصلا گرمه، خیلی گرمه، بله زیاد ازم گرمه. خب این یه نکته که از این روایتشون استفاده میکنن که نتیجتاً پس این روایت دلالت داره، منتهاش دلالت بر این داره که باید از اون محلی که رفته برداشته اذن تصرف در اون محل رو داشته باشه، اگر بدون اذن باشه قطعا یخته. پس این که گفتن لا یخته چون از جایی بوده که به اصطلاح اذن نبوده، مسلمن چون استصحاب کرده بودن، یعنی رفقایی داشتن میرفتن سفر، اونا گفتن اجازه ما با شما باشیم، علل قاعده هم سارق یعنی از اینایی بودن که همراهی نامده بودن، همراهی کرده بودن، اونا سرقتی انجام دادن. عرض کنم که پس در از جایی سرقت کردن که ممکنه هرز بوده ولی قطعا اذن نبوده، اذن تصرف نبوده. پس این استفاده میشه از این روایت که اگر محل سرقت معزون و تصرف نباشه، مثل خونه برادر، خونه پدر، خونه خواهر که توی روایت ذکر کرده که پسر از خونه پدرش یا از خونه خواهر برادرش فرمودن سرقت نمیشه، در سفر اگر این همسفر از همسفرش سرقت کرده و نپرسیدن که آیا محل بسته بوده یا بسته نبوده، معلومه که هرز به محویر دخالت نداره. بنابراین اون چه دخالت داره اینه که باید معزون و تصرف باشه و من مسلمن معزون و تصرف نبوده. این یه نکته که حالا تو فرماشات ایشون هست، یعنی مرحوم خونساری در مدارک دارن. حالا تنها این روایت نیست، بنابراین این روایت اگرم دلالت داشته باشه، دلالت بر این داره که محل سرقت اگر غیر معزون و تصرفه، خب هرز هم معمولا غیر معزون و تصرفه، خود به خود اگر اینجور باشه هرز به اصطلاح میشه استفاده اشتراک هرز را هم کرد، اما حال احساس به روایت نداره.
کلام مرحوم خونسایی رو بگیم، هر چیزی که در هر کجا سرقت بشه، مثل خودکار من، دفتر من، اگه قیمتش بالا باشه معزون و تصرف نیست، چون سرقت کرده ولی تو هرز نیست. الان اگه یه
این روایت میگه که رفقایی میرفتن سفر، عده ای از این رفقا خواهش کردن که ما همراه شما میاییم، موافقت کردن که همراهشون برن، بعد سرقت انجام گرفته. امام نپرسیدن که این سارق از کجا سرقت کرده، اگر این سارق از یک خورجین در بسته همسفراش سرقت کرده باشه، این لایقتش حامل شه. بنابراین پس این روایت دلالت نداره بر این که هرز دخالت داره. چرا؟ برای که ممکنه خورجین درش بسته بوده، این شخص هم رفته در خورجین رو باز کرده، تو خورجین سرقت کرده، حضرت فرمودن لا یفتر. چرا؟ برای این که تو سفر بوده، حضرت فرمودن این خیانت کرده، سرقتی که آیه شامالش بشه نیست، پس دلالت بر هرز رو نمی کنه.
آخه با توجه به سایر روایت
هر، بله سایر روایت
بسته دیگه،
ایشون هم فقره حرفشون همینه، این روایت پس دلالت نداره.
نه میخوام بگم این روایت با توجه به
اون
روایت ناظره به
اینه
که از
خورجینای
درواز استفاده کرده، یعنی
این روایت دلالت نداره. این حرف آقای خمساری حرف درستیه بابا جون، دی توی مسافرت یه دی با هم رفتن مسافرت، یکی سرقت کرده، امام نپرسیدن که از اون جایی که دو سرقت کرده در رسته بوده یا در رسته نبوده. بالاخره اشخاص در سفر که هستن، مثلا سفرهای قدیمی به قول خودشون خورجینایی که میبستن اساسشن توش میبستن، غالبا هم اینجور بوده که درش میبستن مشدود و رفت به قول ایشون. حالا مشدود رفت یعنی با تنابی با چیزی میبستن در خورجین رو، یا حتی مغفل و رفت ایشون میگن. امام نپرسیدن که از محل سرقتی کردن مشدود و رفت بوده، مغفل و رفت بوده یا نبوده. چون تفسیر رو نپرسیدن و مطلقا فرمودن که لا یقطع هذا خائن لا یقطع، پس معلومه که هرز به ماهو هرز دخالت نداره. اگر دخالت هم داشته به ماهو غیر و معذون و تصرف باید دخالت داشته باشه. حالا خیلی مهم نیست چون روایت دیگه داریم،
کلام کامل نیست،
روایت دیگری داریم.
اگر قرار باشه غیر معذون تصرف باشه، هر چیزی که ملک دیگری باشه غیر معذون،
بله هر چیزی که غیر معذون و تصرف باشه، اگر از جاهایی هست حالا میرسیم، همه خودکار شما اگر گذاشتید این جلوی که زدتون دزدید، در صورتی که در هرز باشه، من یکی از هرزاش هم مراعاته، یعنی همونقدر که جلو چشم شما هست. حالا میرسیم چند تا تیماسی دیگه هم داریم میرسیم. این روایت به ما هوه انصافا دلالت نداره بر هرز، که هرز دخالت داره. اگه هرز دخالت داشت حضرت میپرسیدن که این آقای سارق تو این سفر از اونجایی که برداشته مال محروز بوده یا غیر محروز بوده، نگفتن محروز بوده.
ما قبول داریم روایت داده بر هرز،
من قبول داریم که بر هرز نمی کنه همین
خونساری کامل.
بعد میگن بله بنابراین اگرم دلالتی داشته باشد و علت این که به اصطلاح ممنوع باشه، اگرم باشه، حالا این دیگه نگفتن یخته، که گفتن لا یخته، اما اگر غیر معذون باشه یخته. حالا بحث اذن مطرح نیست، بحث اذن میرسیم.
فرمایش مرحوم محقق خونساری ناتمام ها رو به لحاظ این که عجب مکان اذن، یک مکانیه که اذن درش نیست اینجا.
مرحوم خونساری میفرماین این روایت به ما و روایت، اینا بارها صد بار اینجا گفتیم که بحث روایی اینه که خود روایت رو به ما و نگاه میکنن، نه با روایات دیگه، نه با فتاوای دیگه، نه با شهرت فتوایی. خود روایت به محوه چی میگه؟ بعد ممکنه فتوا برخلافش باشه بتونه کمک بکنه، ممکنه روایت دیگه باشه بتونه کمک بکنه، میتونه جمع در جمع روایات معناش چیزی دیگه باشه. این روایت به محوه من روایت داریم صافا دلالت نداره بر هر. چرا؟ برای که حضرت گفتن نپرسیدن که آیا اون محلی رو که از یه سرقت کرده من اون مال من محرز بوده یا محرز نبوده، گفتن هذا خائن لا یقطع، در حالی که تو قافله بوده. معمولا هم تو قافله ها خورجیناش رو میبندن، پس اگر خورجین مشدد بوده لا یقطع شاملش میشه. پس این روایت دلالت نداره بر حرز. چرا؟ برای اینکه ممکنه از حرز سرقت کرده باشه ولی حضرت نگفتن یقطع. ممکنه هم هست واقعا در اگر از هرز بوده و در واقع از هرز باشه یخته، که روایت دیگه میگه. پس این استدلال درسته که منو خونساری میگن حیثو لم یستفسر، استفسال نشد که آیا محل سرقت یا مال مسروق محرز بوده یا نه، چون استفسال نشده و مطلقا فرمودن هذا خائن لا یقطع، پس که دلالت بر هرز نداره. و حالا که سوال و سوال این روایت رو برای هرز بشه استدلال میکنم. خب حالا روایات دیگه مطلب تمام.
اذنی که میاد مثل کسی که رفیقی داره وارد خونه میشه با اذن تردد داره، بعد مالی برمیداره خائن مطرح میشه ولی دیگه سارق نیست. همیشه اگر اومد
خورجین اصلا کلن برداشت، راست را میرسیم. خونه ای که کسی درش باز بوده یا درش یا بی در بوده یا درش باز بوده کسی وارد شده، عرض کنم که همین قطعه این مال تعریف دومیست که در اول عبارت که خوندیم که اصلا هرز عبارت هست اونجایی که بلا اجازه نمیشه وارد شد، هر جایی بلا اجازه نمیشه وارد شد خودش هرزه. اما مثلا مثل به قول ایشون مثل مسجد، مثل حمام، مثل خانات یعنی سکان کارون سراها، مثل عرض کنم که حمامات کار جاهایی که لازم به اجازه نیست اونجاها هرز نیست، اما خانه خودش هرزه. ولی اون که درش هم بازه، خونه بنده درش باز مونده است کسی بیاد برای سری برداره، ولی اون که به اصطلاح به هرزم نبوده درم بسته نبوده، ولی این یخته و سرقت هم هست شاملش هم میشه اگر قیمتش قیمت یک روب باشه. حالا اجازه بدید فعلا بحث روایی داریم، دوست روایت داریم میخونیم، حالا میرسیم به بعدی. پس این روایت حرف آقای خونساری واقعا درسته که لاید ادل بر اشتراط هرز، ولی صاحب اصال داره اشتراط هرز ذکر کردن. روایت دوم به بهاد الاسناد یعنی همین سند، سند صحیح هست، از امام باقر علیه السلام بود، از حضرت باقر هست. لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا، نمیشه قطع کرد دست کسی را مگر کسی که نقب بیتا یعنی نقب بزنه و مثلا بساز راه باز کنه بره به توی خانه ای، یا فرض کنم که قفلی رو بشکنه. اگر نقب بیتن او کسر قفلن اون موقع یخته. صاحب مسائل اینجا داره عبارتشون بالاخره هر دوم درسته، داره سقب و سقبن به جای نقب بیتن، داره سقب و سقبن یعنی یک جا را سوراخ کرده و رفته باشه، ولی هر دوش درسته. لا یخته الا من نقبن یا سقب و سقبن، حالا روایت کدوم بوده اون موقع که نقطه نبوده که هر دوش درسته، او کسر قفلند یا یه قفلش کسته باشه. اینجا ها با در باب روایات دیگران چیزی ندارن، آیت الله خونساری میگن این دلالت بر انحصار میکنه، به انحصار را لم یقل بهی احد، یعنی هیچ کس نگفته است که من حتما منحصره به اون جاییست که یا قفلش کسته باشه و یا یه جای رو خراب کرده باشه، نه منحصر نیست. ولی این داره میگه لا الا دلیل بر انحصاره، روایت اینه لا یقطع الا من نقب بیتم یا سقب سقبن او کسر قفلن، بنابراین این انحصار داره، این انحصار رو لم یقل به احد، هیچ کس قائل به انحصار نشده. خیلی جاها هست که قفلی رو نشکستن، سقبی رو هم یا جای رو خراب نکردن، ولی هرز رو به اصطلاح وارد شدن، مثل همین خانه‌ای که به اصطلاح درش باز کرده بدونی که جا رو تخریب بکنه یا قفل رو بشکنه، یا چیز رو که دفن کردن رفته از خاک برداشته، جا سقمی هم در کار نیست ولی از مدفون برداشته. حالا میرسن، بنابراین این روایت دوم هم دلالت داره بر این که هرز شرطه، اما چون دلالت بر انحصار میکنه انحصار رو لم یقول بهی احد. این حرف دوم آیت الله خونساری هم حرف درستیه، دیگران تو این روایت چیزی نفهمیدن. روایت سوم که خیلی معروفه و بارها خونده شده و خیلی هم دربارش بحث شده، روایت صفوان بن امیه است، بعد اسلامه نائما فی المسجد فسرق یا فسرق رداءه. این آقای صفوان اومده بود مسجد الحرام و بالاخره ظاهرا عباسو گذاشته بود زیر سرش، شاید هم عباسو گذاشته بود توی جایی که کسی نبینه، شاید هم عباس همجور روشم گفته بود، گفته بود یه مسجد الحرام است که سر مسجد الحرام بزرگت میکنه همجور گذاشته بوده جد. این احتمالات رو دادن، اما به هر حال عبای صفوان به دزدی رفته بود، صفوان رفته بود تطهیر، وقتی برگشت دید عباس رو دزدیدن، دزد رو دنبال کرد، دزد رو پیدا کرد و دزد رو آورد پیش پیامبر اکرم و گفت که این آقا عبای منو از مسجد دزدیده. خطب اللس و اخذ منه الردا و جاء به الى رسول الله و اقام بذلک شاهدین، دو تا بیانه آورد که این عوامل منه و اینا هم این آقا دزدیده است شاهدین. فامر صلی الله علیه و سلم به قطع یمینه، حضرت اینجا دستور دادن که دستش باید قطع بشه. گفت که صفوان گفت یا رسول الله اتقطعه من یا اتقطعه، یعنی واقعا میخواد دستشو قطع کنه به خاطر عبای من. اتقطعه من اجل ردایی، فقط وهبته له، من اصلا عبامو بهش میبخشم، چرا دستشو قطع بکنید؟ اینا حضرت فرمودن که انه اذا رفع الامام و قامت علیه البینه لا یعطل و یقام، یعنی اگر یک سرقتی به محکمه حاکم رسید و بینه هم برش اقامه شد، اون موقع دیگه نمیشه حد رو به اصطلاح حذف کرد. اگر قبل از اینکه بیاد در محکمه و قبل از اینکه به امام برسه و حاکم برسه طرف ببخشتش، خیلی خوب بخشیده است و اون موقع بعدم ثابت بشه که سرقت کرده لا یخته. اما وقتی در محکمه مطرح شد جلوی حاکم و دو تا شاهد بود، اینجا قطعا حد رو نمیشه تعطیل کرد. خب این روایت دلالت میکنه بر این که اینجا حضرت دستور به قطع دادن، اما بعد از این که بیانه قائم شده و در محکمه بوده است. اما حرز بوده یا نبوده آقایون مورد اختلافشونه. صدوق فرموده است که احتمالاتی که دادن برای اینکه روایت یه جوری سروردی براش درست بکنن، گفتن که این آقا وقتی عباشو گذاشته است زیر سرش و خوابیده، این در حقیقت یک نوع هرزه و این مده از زیر سرش یواشکی که کم کم کشیده که بیدار نشه و مثلا مرده. یا نه، ممکنه تو خود مسجد یه جایی گذاشته که در هرز بوده و مسجد اینجور نیست که همجور کف مسجد عباشه رها کرده باشه و رفته باشه، گذاشته بود در حرز و رفته، اینم سرقت کرده، بنابراین بازم اینجا در حرز بوده و از این جهت یختر ارز کنم. ولی یه تعبیر دیگه دارن که من نمیدونم چه جوری باید تعبیر کرد، میگن که از ظاهر عبولو سا و ساهر میگن اینا ان یا ان مراده او ان مراده او ان صفوان کان قد اخفر رداء و احرزه او و لم یترک ظاهرا فی المسجد. یعنی ظاهر این روایت اینه که این که حضرت قد کردن چون در جای بوده که اخفا کرده باشه، چون صدوق داره میگه قطعه النبی لأنه سرق الردا و اخفاه. حالا واقعا شما از این عبارت چه میفهمید؟ این عبارت لطف کنید، عبارت صدوقه. صدوق میفرماید که من سرق من المساجد و المواضع التي يدخل الیها بغیر اذنم یا يدخل الیها بغیر اذنم، مثل الحمامات و الارهیه و الخانات. هر یه جمعه رهاست، یعنی آسیا با آسیاهای قدیمی جوری بوده که اشخاص بالاخره می بردن به سرا گندم می بردن می داشتن که بعد می رفتن آرد می گرفتن می آمدن. آسیا رفت آمده تو آسیا آزاد بوده، مثل رفت آمده توی یک خانیانی که از همین خانات جمع خانه، خانه عبارت هست از همین خلعه هایی که مسافرات وسط راه به اصطلاح بار اندازی میکنن، اینا رو بهش میگن خانات. حالا عبارت صدوق رو دقت کنید، من سرق من المساجد و المواضع التي يدخل الیها بغیر اذن مثل الحمامات و الارهیه و الخانات، این حمل بر این میشه که قهر مال این لا یختر. و انما قطعه النبی لانه سرق الرداء و اخفاه، یعنی انما قطعه النبی، علت این که پیغمبر اکرم دست صفوان رو، دست سارق رو در عبای صفوان قطع کردن، لانه سرق الرداء و اخفاه،
دزدی عبا رو قایم کرد بعد دزدی،
بعد دوزیدن قایم کرد. اصلا تو پس معناش این است که یعنی سارق اخفاهو، ظاهر عبارت کنه سارق اخفاهو، لأنه سرق الرداء و اخفاهو، ظاهرش اینه که سارق اخفاهو، مگه اخفای سرقت من چه قطعیت میشه؟ بعد صحابت ها اومدن رو وارونه کردن، میگن که از ظاهر ان مراده او، ظاهر اینه که مراد صدوق از این عبارت که سرق الرداء و اخفاه و واقع حالیه است و معناش این است که سرق الرداء و حال این که صفوان اخفا کرده بود عبارا، بنابراین که مجبور میشن بالاخره دیجور توضیح بکنن روایت رو. حالا توضیحی که به هر حال باید معنا بکنن، از ظاهر اینه که مقصود از صدوق از این عبارت سرق و اخفاه و واقع حالیت و اخفاه هم برگردد به خود صفوان. یعنی علت این که حضرت دست سارقش رو قطع کردن اینه که صفوان اخفا کرده بود عبار خودش رو. چجوری اخفا کرده بود؟ حالا یا زیر سرش گذاشته بود و خوابیده بود، و یا تو مسجد اخفا کرده بود، و یا بعد میرسیم که اگر کسی چیزی رو جلوش گذاشته ولی داره نگاهش میکنه این خودش حرزه. اینجور نیست که مثلا من اینجا نشستم عبامم در آوردم گذاشتم جلوم، کتم رو در آوردم اینجا گذاشتم، کت شلوارم در آوردم وایستادم نماز. خب این کت شلواری که گذاشتم اینجا وایستادم نماز، حالا مسجد حساب دیگری داره، فرض کنید توی حسینیه توی جای دیگه و داره نگاه میکنه به این کت شلوارش، آیا این حرز هست یا حرز نیست؟ خواستم بگم خودش حرزه. یعنی مراعات و نگاه کردن، و نه نگاه به معنی نگاه، رعایت، یعنی تحت نظر بودن شیء یک نوع حرزه. حرز حتما اونجور نیست که خوف باشه، حتما اونجور نیست که به اصطلاح در و پیکری باشه، قلب و دفن و اینا باشه. نه، اگر یه چیزی مورد توجهش مالک هست، مالک بهش توجه داره، شیئی هست، در و دربندی هم نیست، اما مالک داره نگاه بهش میکنه یا جلو چشمشه، این خودش سرقته. مثل این که در مغازه مثلا میوه فروشی یا مغازه لوازم فروشی، خب فروشنده داره نگاه میکنه به چیزاش، بعد حالا یک کسی سرقت کرد این حرز نیست؟ چرا؟ برای اینکه در پیکری نداره، دکانه، اشیا هم جلوی مورد رعایت صاحبشه. نفس این که مورد رعایت و نظر و توجه مالک هست خودش حرزه. یعنی بعد تو اقسام حرز میرسیم. بنابراین روایت اینجور معنا کنیم که عباشو گذاشته بود ولی مورد نظرش بود، با اینکه رفته بود بره تطهیر و بیاد، اما در این حال جوری بود که میدید عبا رو، ولذا بعدم تونست بره دزد راحت بگیرتش بیارتش، فهمید که کی عباشو برداشته رفته. پس بنابراین در حرز بوده، پس بنابراین سرقت از حرز انجام گرفته، و این روایت دلالت میکنه بر این که باید در حرز باشه. روایت آخر تکرار همون من نقب بیتان و کسر قفلنه. خب حالا این دیگه روایت دیگری نداریم تو این باب هجده هم، اینا روایاتیست که بهش استدلال کردن، اما حقیقت هم اینه که اونطور که فقها گفتن اجماع بر این مسئله هست، ولو این که این روایات هیچ کدومش نتونه مسئله را تمام بکنه، و شاید این اجماع هم ناشی از مفهوم خود سرقته، که کلمه سرقت اصولا لایستو الا از جایی که اونجا در و پیکر داشته و بسته باشه و به راحتی نشه رفت آمد کرد. در عرف مسجد آدم بره یه چیزی برداره بیاد، عرف میگه اینجا خواست حواس رو جمع کنید، چیزی گذاشته اونجا باید مراقبش میبودی، اینجا مسجده، اشخاص راحت میرن میان، اینجا به اصطلاح خانه اینجا حمامه، حمامای قدیمی به خصوص، حمامای عمومی قدیمی شاید الان هم باشه، حالا الان معمولا خود صاحب حمام می نویسه که امانت اگر دارید وست برید، اگر نه گم بشه به ما مربوط نیست، چون معمولا اینجور بوده دیگه. حیات های حمام ها اگر دیده باشید سابقا، اونا که در از سوابق زیادشونه، معمولا به اصطلاح سر بینه، یعنی اونجا که لباساشون در می آوردن یه فضای باز بوده، هر کسی لباساشو در می آورده می داشته و حوله این می گرفته و لنگی می گرفته و می رفته تو حمام. یک گوشه ای میذاشته میرفته. اینجور نبود که توی قفسه بذارم درش قفل کنم کلید بذارم دو. که بعدهایی که یواش یواش به خود مدرن تر شد، من یادمه در اصفهان حمام طلبه بودم، مجردم بودم، یادمه که میرفتیم حمام شاه معروف اصفهان، حمام خیلی فوق العاده الان از آثار باستانی و محدود ممنوعه، ساختمان خیلی عجیبی داره، خیلی جالب و قشنگه، مخصوصا سربینش همینجور بود که واقعا صفه به صفه که کفششون رو در می آوردن به زیر صفه می رفتن بالا، بالا که می رفتن 5 نفر 10 نفر 6 نفر در هر صفه یه عده می تونستن لباساشون رو بذارن و می رفتن داخل حمام، برمی گشتن همین صفه دوباره می پیشیدن. ولی اواخر که چه شده بود قفسه های درست کرده بودن و نوشته بودن که اشخاص لباسات نبذارید تو قفسه و درش هم قفل بکنید، کلیدش هم بردارید، کلیدش هم باید بسیار کشی به دستشون هم داشتن که وقتی میرفتن داخل حمام سیز میکردن. پس حمامات، خانات، ارهیه، ولی ملاک اینه که جایی که راحت میشه رفت آمد کرد و نیازی به اذن نیست، که مرحوم آیت الله خونسانی هم از اینجا استفاده کردن که در جایی که اگر باید اذن گرفت و وارد شد بدون اذن کسی وارد شد و چیزی برداشت، اونجا سرقت صفر میکنه و روایت رو حمل بر این کردن به خاطر همینه. جاهایی که نیازی به اذن نداره و وارد بشن، هر سبب که اونجا آیه شامل نمیشه. پس بنابراین روایات خیلی محکم نیست بر دلالت بر ظاهر، اما اجماع فقها هست من الفریقین و همه فقهای ما که باید از هر سرقت شده باشه تا چیز باشه. خب حالا هر چیه؟ شارع بیان نکرده است، بنابراین روایات دلالت نداره. وقتی شارع بیان نکرده است حقیقت شرعیه نداره، حقیقت شرعیه که نداره باید سراغ عرف رفت و هر چرا که عرف هرز دانست همون هرزه. از این جهت از این به بعد معنی هرز رو از عرف باید بپرسیم، وقت بعد میرسیم که هر چیزی هرزش متناسب با خودشه. مثلا